راهکارهای تأمین مالی طرح اقدام ملی مسکن در جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی بررسی شد. از بانک مرکزی در این جلسه که با حضور مدیران عامل برخی بانک ها و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، عبدالناصر همتی ضمن تأکید بر ضرورت ساخت مسکن، خواستار مشارکت بانک ها در تسهیلات دهی و رونق بخشی مسکن شد. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن اعلام تداوم حمایت شبکه بانکی از طرح‌های حوزه مسکن، خواستار مشارکت فعالانه آنها در این طرح‌ها شد.
بررسی اضلاع و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه‌گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رادیو. بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
با نام و یاد خدا سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همیشه همراه رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالم بعد از مدت این افتخار رو پیدا کردم در یک برنامه که معطوف هست و متوجه مسائل اقتصادی هست، البته با یک بحث خیلی خیلی ویژه در خدمت شما عزیزان هستم. دعوت میکنم با برنامه رهیاف بنده و همکارانم رو همراهی بفرمایید. اما با یک موضوع بسیار جالب و فکر میکنم موضوعی که خیلی خیلی میتونه گسترده باشه و میتونه در برنامه‌های مختلف مورد بررسی قرار بگیره و میتونیم راه حل‌هایی پیدا بکنیم برای اینکه از این صنعت به بهترین شکل ممکن استفاده ببریم، ولی متاسفانه این روزها در این خصوص کمکاری داره میشه و کم توجهی باعث شده که این صنعت حداقل در بین اهالی ورزش رنگ و بوی متفاوتی به خودش بگیره. در مورد صنعت فوتبال میخوایم صحبت بکنیم، از زوایای مختلف به این صنعت میخوایم نگاه بکنیم و بحث و گفتگو خواهیم کرد با کارشناسان، مدیران ورزشی و دست‌اندرکاران این هم که ببینیم بالاخره چیکار میتونیم بکنیم تا از این صنعت که میتونه بسیار پر درآمد باشه و یک رونق خوب رو به وجود بیاره در ورزش و خصوصا در فوتبال، چطوری میتونیم این سند استفاده بکنیم. دعوت میکنم با این برنامه مدت یک ساعت ما رو همراهی بکنید. برنامه‌مون انشالله سعی میکنیم با عزیزان هم ارتباط برقرار بکنیم تا در مورد مسائل مختلف این سند بیشتر صحبت بکنیم. بنده خودم سالهاست به شخصه در برنامه‌های مختلف رادیویی تلویزیونی در مورد این مقوله صحبت کردم و کارشناس‌های مختلفی اومدند و دیدگاه‌هاشون رو مطرح کردند، ولی چیزی که برای خود من مجهول باقی مونده و هنوز نتونستم یک جواب قانع کننده براش به دست بیارم و پیدا بکنم این هستش که آیا اصلاً فوتبال در کشور ما یک صنعت هست یا یک تفریحه یا یک سرگرمیه یا یک فقط فضایی هستش که ما بتونیم اوقات فراغت رو پر بکنیم. و بعضا یک سری افراد خاص هستن که از فوتبال میتونن کسب درآمد بکنن، که متاسفانه کسب درآمده تو خیلی از جاها به بیراهه کشیده شده و فساد وارد فوتبال شده و در حقیقت نتونستیم از این سند اونطوری که باید و شاید استفاده بکنیم. و البته یک پارادوکسی که باز هم میتونه خیلی در موردش صحبت بشه، این که ما با توجه به شرط خاصی که داریم، شرط اقتصادی خاصی که داریم، شرط فرهنگی خاصی که داریم و خیلی از مسائلی که طبیعتاً باید خودمون رو وفق بدیم و همسو بشیم برای پیشبرد اهداف کشورمون، نمیتونیم خیلی مسائل رو ربطش بدیم به فوتبال در کشورهای پیشرفته و فوتبال اروپا. الان ارتباطمون با جناب آقای مهندس واعظ آشتیانی برقرار شده، مدیر عامل سابق تیم فوتبال استقلال، که خب دیدگاهی مختلفی داشتن و سالها من در این خصوص با خودشون هم صحبت کردم و امشب میخوام از یه زاویه دیگه با مهندس واعظ آشتیانی صحبت بکنم. آقای مهندس سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سیامکی بنده خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم.
درود بر شما. آقای مهندس آشتیانی، من فکر میکنم سالها در برنامه‌های مختلف با شما صحبت کردم و وقتی دوستانم از من خواستن و اومدم که این برنامه رو در خدمت شما عزیزان اجرا بکنم، واقعا سوالات خیلی زیادی در ذهن خود من به وجود اومد. الان حدود 15-20 سال هستش که حالا خودم درگیر فوتبال هستم، در رسانه دارم در این خصوص صحبت میکنم، ولی واقعا یک جواب قانع کننده نتونستم پیدا بکنم که آیا فوتبال در کشور ما یک صنعت هست یا یک سرگرمی یا یک تفریح هست یا یک فضایی باید به وجود بیاره فوتبال که اوقات فراغت رو حالا برای دسته به وجود بیاره یا بعضن برای یک سری افراد درآمدی حاصل بشه که این درآمده خب متأسفانه بعضن نامشروع هم هست، فساد رو وارد ورزش و فوتبال کرده.
بله، شما به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. امیدوارم که توضیحات من برای شما قانع کننده باشه، برای شنوندگان عزیز هم همینطور، هرچند که هر کسی برای خودش نگاهی داره و قابل احترامه و من به نقطه نظرات هم جناب علی هم شنوندگان عزیز احترام قائلم، اما واقعیت امر اینه که متولیان ورزش کشور باید این پاسخ رو بدن به ورزش چه نگاهی دارن. ورزش ابزار یا هدفه؟
بله.
اگر هدف، به کجا رسید؟ اگر ابزار، چگونه تونستیم از این ابزار استفاده لازم رو ببریم؟
درسته.
یکی از مشکلاتی که واقعا ما در عرصه ورزش داریم همین نکته‌ای بود که بنده اشاره کردم.
بله.
که خودش میتونه تبدیل به یک استراتژی باشه که ما به کجا میخواهیم برسیم. و امروز ورزش صنعت هست، تجارت هست، نمیدونم فرهنگ هست، نمیدونم مسائل سیاسی، بهره‌برداری سیاسی هست، اقتصاد هست، همه اینا هست یا نیست؟
تو حرف که هست آقای آشتیانی، ولی تو عمل عملا نیست دیگه، قبول دارید دیگه؟
دقیقاً. و آیا اصلا ما بلدیم از این در حقیقت اشاراتی که بنده کردم به درستی استفاده کنیم یا خیر؟ و آیا افرادی رو داریم آگاه که بتونن این بهره برداری ها رو بکنن یا خیر؟ ما به دلیل عدم آگاهی خودمون دستی دستی مجموعه ورزش رو و درآمدهای اقتصادیش رو خودمون رو محروم کردیم.
بله.
به دلیل اینکه افراد آگاه در این عرصه وجود ندارن یا اگر هستن خیلی محدود هستن که بخوان از ورزش بهره برداری هم سیاسی کنن، هم اقتصادی کنن، هم فرهنگی بکنن، که تمام دنیا با ادبیات خاص خودشون دارن این کار رو میکنن. جالبه به شما عرض کنم قریب 750 میلیارد یورو در سطح جهان گردش اقتصادی اتفاق میفته برای مجموعه ورزش.
بله.
برای فوتبال به تنهایی بین 34 تا 35 میلیارد یورو گردش پولیه. و نکته جالبتر این که کشورهایی که در این حوزه، یعنی حوزه ورزش، تجارت و اقتصاد دارن فعالیت میکنن، بالغ بر 3-4% تولید ناخالص داخلی کشورشون مربوط به درآمدهای مجموعه ورزشه. و جالب اینجا هست باز که در تلاطم‌های اقتصادی که در دنیا به وجود میاد، تنها اقتصادی که دست نمیخوره یا کمتر آسیب میبینه ورزشه. که از کنار این ورزش مسائل همچون اشتغال و در این حال درآمدهای سرشار که منجر به این میشه که دولت هم یا دولت‌ها هم از مالیات اونها منتفع بشن وجود داره.
بله.
واقعیت امر اینه که امروز ما سهممون از اون 34 تا 35 میلیارد یورو در فوتبال یا 750 میلیارد یورو در کل ورزش جهان سهم ما چقدره؟
حالا این مزاج داری من عذرخواهی میکنم، حالا این بحث هم حتما توی جای ادامه خواهیم داد، ولی به طور مشخص من میخوام یه خود ریستر بشم و یه مقدار واقع بینانه به این مسئله و صنعت فوتبال در کشور خودمون بپردازیم با توجه به شرایط موجودی که ما داریم در کشورمون پشت سر میگذاریم. به هر شکل میدونی خیلی مسئله اقتصادی الان باید در موردش صحبت بشه و باید یه سری شرایط رو هم در نظر بگیریم و نمیتونیم فوتبال خودمون رو مقایسه بکنیم با فوتبالی که خب اصول و قواعدش در خیلی جاها داره خیلی حرفه‌ای پیاده میشه. من میخوام بگم با همین بضاعتی که ما داریم، با شرایطی که مثلا تیمای پرطرفدار دارن، هنوز استادیوم ندارن، مدعی هستن که نمیدونم قرارداداشون حرفه‌ای نیست و خیلی از مسائل دیگه، آیا با همین بضاعتی که در ورزش ما هست، در فوتبال ما هست، میتونیم نگاه اقتصادی داشته باشیم؟ اصلا میگم الان فوتبال روز دنیا، فوتبال مدرن رو کنار بگذاریم، با توجه به شرایط موجود داخلی کشورمون بیایم صحبت بکنیم.
من از کنم خدمت شما، هر جایی که دولت ورود کرد و هزینه کرد تالی فاسد ایجاد شد، برای اینکه یک عده کمین کرده نشستن که بتونن بهره برداری کنن یا به تعدیلی تولید فساد بکنن. و امروز در عرصه ورزش کشور در بخش حرفه‌ایش به طور مستقیم و حتی غیر مستقیم دولت داره هزینه میکنه. شما لیگ برتر رو نگاه کنید، فوتبال 12 تا تیم هستن که به طور مستقیم و غیر مستقیم وابسته به دولت هستن. در لیگ های پایین تر هم باز همین داستان، در رشته های مختلف.
عذرخواهی میکنم آقای آشتینی، من میتونم اینجا یه مخالفت داشته باشم با شما. تو لیگ های پایین، تو الان مثلا توی فوتبال پایمون که متاسفانه بحث مسائل اقتصادی از همین فوتبال پایه باید بهش توجه بشه، اکثرا تیم های خصوصی دارن کار میکنن. یعنی شما الان بحث مسائل تیم های دولتی رو گفتید، چون من خودم درگیرش هستم دیگه، دارم میبینم از نزدیک، دارم لمس میکنم. یعنی شما توی فوتبال پایه اگر من بخوام آمارشو به شما بگم، فکر میکنم سر به فلک میکشه و این تیم‌های خصوصی الان یک مأمن و فضایی شده برای کسایی که اگر پول داری بیا هزینه کن و بچت فوتبالیست بشه. یعنی صنعت فوتبال برای اون آقایی که اومده امتیاز یه تیم رو خریده و مدعی هم هستش که تو بخش خصوصیه، یه چمن مصنوعی نمیدونم کوچیکم اجاره کرده، چیزی که الان مثلا شما فرمودید الان لیگ‌های برتر، تیم‌های لیگ برتری ما که عموما تیم‌های دولتی هستن، اصلا به تیم‌های پایه‌شون توجهی ندارن و این فضا رو برای تیم‌های خصوصی به وجود آورده که بیان از این بابت کسب درآمد بکنن و متأسفانه فساد رو در صنعت فوتبال ترویج دادن.
آقای سینا، که من منظورم تیم‌های پایه نبود، منظور من لیگ یک بود.
بله.
که در لیگ یک هم باز تیم‌هایی هستن که به طور مستقیم و غیر مستقیم دولتیان، یه تعداد مثلا محدودی هم بخش خصوصی. من بحثم رو تیمای پایه نبود.
آخه بحث چیزی هستش آقای آشتی، شما میدونید که الان مثلا اگر قرار باشه مثلا تیم یک مثلا آرمان گوهر مثلا تیم داشته باشه، یا یه تیم لیگ یکی یا لیگ دویی، باید حتما تیم امید داشته باشه، باید حتما تیم جوانان داشته باشه، باید نوجوانان داشته باشه، باید نونهالان داشته باشه، ولی همینم هم اصلا خیلی سطحی ازش دارن میگذرن دیگه.
من عرض کنم خدمت شما، حالا شما اتفاقا این مصداقی که آوردین تایید عرایض بنده میتونه باشه.
بله.
بنده وقتی میگم که وقتی دولت خودش میاد هزینه میکنه به طور مستقیم و غیر مستقیم و افرادی هستن که با جهالت خودشون و سوء مدیریت خودشون هیچ بهره ای از اون هزینه که صورت میگیره ایجاد نمیکنن، بلکه از سوء مدیریت اونها بهره برداری خلاف واقع انجام میشه یا به تعبیری تخلف صورت میگیره و مسائل مختلف رو ایجاد میکنه هستش. حالا بخش خصوصی هم وقتی که نگاه میکنه میبینه بخش دولتیه یه همچین فضایی براش حاکمه، اون هم میگه چرا من نکنم. و اون هم این اتفاق رو رقم میزن. ببین نداشتن قانون و مقررات چنان سیانکی، عدم نظم و انضباط، نکات بسیار مهمه و نکته مهمتر مجریان ناتوان که بحث قابل توجه تو مجریان ناتوانه. وقتی باور به اجرای قانون بدون توجه ارزم بزرگ شما به اجرای درست اون صورت میگیره، یعنی ما داریم به یه سمتی میریم که تالیفاست ها رو روز به روز بیشتر میکنیم و نهایتا منجر به این میشه که سوء استفاده ها اتفاق میافته. اجرای مبارزه با فساد و مجریانی که متولی این قضایی هستن باید دوست و غیر دوست رو نشناسن. یعنی باید، حالا چه اون فرد میتونه دوست باشه میتونه غیر دوست باشه، تخلف کرده باید تخلف با قاطعیت باش برخورد بشه. عدم نظارت در خود مجریان یکی از موضوعات مهمه. ما شاهد هستیم برخی افراد به امان خدا میفرستیم، یعنی هیچ نظارتی بر رفتار برخی از مجریان نمیشه و این یکی از ضعفاییه که ما باید با اون برخورد داشته باشیم. عدم برخورد جدی با هنجار شکنان و قانون شکنان رو ما در سطوح مختلف از جمله در فوتبال داریم روز به روز هم بیشتر میبینیم، هم شاهد این اتفاقات تلخ هستیم. و نکته مهمتر که باید به اون پرداخته بشه به اعتقاد بنده، ارزان بودن نرخ جرمه. یعنی انقدر نرخ برخی از جرایم در مجموع فوتبال ارزونه که برخی ها پی این قضیه رو به تنشون میمالن و میگن که اشکال نداره، مثل کسی میمونه که متموله با اتومبیلش یه خلافی رو میکنه 500 هزار تومان هم جریمش کنن برایش مهم نیست.
مهم نیست، بله دیگه، پارک دوب میکنه میگه حالا مثلا 500 تومان هم جریمه شدم میدم دیگه، مهم نیست. حالا حق مردم ضایع بشه، حق دیگران ضایع بشه،
یعنی
ککش هم نمیگه.
بله، یعنی حقوق اجتماع تضییع میشه، میگه چه اشکالی نداره 500 تومان فوقش جریمه. یا برخی را مشاهده هستیم که تصادفی رو میکنن منجر به مرگ یه طرف میشه، میگه خب بیمه میده. یعنی میبینید نگاه ها چه نگاه های در حقیقت غیر منصفانه ای وجود داره. و لذا به اعتقاد من وقتی نرخ جرائم ارزان باشه، چه در فوتبال میخواد باشه چه در بخش های دیگر جامعه، هنجار شکنی و قانون شکنی به طور جد رواج پیدا میکنه.
پس چه کار باید کرد آقای مهندس‌هاشمی؟
ببینید آموزش یکی از موضوعاته، یعنی افرادی که میخوان مسئول باشن. امروز ما یکی از مشکلاتون عدم آموزش متولیان هستش. یعنی هر کی رو که انتخاب میکنه میگه این آدم خوبیه. خب آدم خوبیه، آیا این آموزش شده این آدم خوب؟ این فرد تخصص کار لازم رو داره؟ دلیل نداره که فرض بفرمایید یه کسی آدم خوبیه پس همه کاری رو میتونه انجام. این آدم خوب اگر آموزش دیده باشه، اگر آگاه باشه و در این حال تخصص لازم رو هم داشته باشه، این افراد کم نیستن، فراوان هم هستن. منتها ما به دلیل اینکه به دنبال شایسته سالاری نیستیم، به دنبال انتخاب افراد با لیاقت نیستیم، میریم دنبال افرادی که حتی خوبم نیستن متأسفانه. نه خوبن نه آموزش دیده هستن و اونها رو به کار نمیگیریم. همه خلافهای قانون و سوء استفاده ها جناب سیانکی از سوء مدیریت ها میاد. یعنی هر جا که سوء مدیریته، این اتفاقات در حقیقت ناگوار از همونجا اتفاق میفته. مقام معظم رهبری بارها در ارتباط با نفوذ فرمایشاتی داشتن.
بله.
نفوذ از کجا ایجاد میشه؟ من باورم اینه که نفوذ از ضعف های مدیریتی و ضعف هایی که در یک سازمان وجود داره انجام میگیره. چرا که نفوذ نشسته منتظر ببینه کجا میتونه رسوخ کنه و نفوذ افراد مخرب، نفوذ افرادی که دنبال تقلب و دنبال سوء استفاده هستن از سوء مدیریت ها شکل میگیره. اگر ما مدیرانی توامند و مدیرانی که لیاقت نشستن در اون جایگاه رو به درستی داشته باشن انتخاب بکنیم، شما اطمینان داشته باشید که ضریب تخلفات و جرائم کاهش خواهد.
آقای مهندس‌هاشمی شما یه دوره مدیر عامل استقلال بودید، آیا گذاشتن و این شرط مهیا شد که شما بتونید کار بکنید؟ شما برشه یکی از افرادی هستید که در این زمینه مطالعه دارید، تخصص دارید، سابقه ورزشی دارید.
ما در زمان خودمون سعی کردیم فضا رو ایجاد کنیم.
چرا نشد؟
نشد که چون استمرار نداره. چون کسانی که بعدها میان میشینن باور به این قضایا ندارن. شما ببینید توی یه باشگاه که نبودش، دو تا تیم فوتبال هم.
بله.
شما که بهتر میدید.
دقیقا.
دو تا تیم فوتبال هم. دو تا تیم فوتبال آیا بیشتر از 14-15 نفر عوامل جانبی میخواد؟ بیشتر که نمیخواد. ولی هم شما نگاه میکنی استقلال 80-90 نفر پرسونل داره، پرسپولیس هم همینطور، و اینها نشانه از چیه؟ نشانه از یک عدم آگاهیه. آیا یه تیم فوتبال بیشتر از این هستش که فرض فرمایید نیازی به قائم مقام و معاون و اینا نداشته باشه؟ اینا رو کی خلق میکنه؟ اینا رو همین افرادی خلق میکنن که عدم آگاهی با مسائل ابتدایی مدیریت و ساختار دارن، و این افراد هستن که باعث میشن که شما امروز میبینید که اتفاقاتی رو در برخی از باشگاه ها میبینید، یا شاهد این میشین که به یک باره وزارت ورزش در گذشته از خواب بیدار میشه، اینه استقلال 80 میلیارد، پرسپولیس 110 میلیارد بدهی داره. این از کجا اتفاق افتاده؟ چرا نظارت نبوده؟ چرا کنترل نبوده؟ چرا حسابرسی نبوده؟ چرا مراحل قانونی طی نشده؟ دستگاه های نظارتی کجا بودن؟ اونها چه تصمیماتی گرفتن؟ چه اتفاقاتی افتاده؟
حالا آقای مزاشتنی، از ما قرار هستش که با جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی هم بله الان پشت خط هستن، به هر شکلی از عزیزی هستن در مجلس شورای اسلامی که واقعا خیلی پیگیر بودن، خیلی مسائل مربوط به فساد در فوتبال و اون قراردادهای عجیب و غریب و اون پولهایی که از جیب مردم باید تعیین میشد برای اون قرارداد عجیب و غریب با سرمربی وقت تیم ملی و بحث مسئله مربوط به شرط بندی و هم مسئله که شما گفتید، و واقعا من به شخصه خیلی امیدوار هستم و خوشبین هستم به اینکه عزیزانمون در مجلس و عزیزای مثل جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی که الان پشت خط هم هستن. آقای هاشمی عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم، شب شما بخیر. ببخشید ما همین الان هم در صحن علنی مجلس هستیم.
زنده باشید.
دیگه به بودجه سال 1400 و در خدمت هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکر که احترام گذاشتید، وقت گذاشتید و پشت خط ارتباطی برنامه ما اومدید، و میدونم که خیلی پیگیر بودید و خیلی ریز مسائل مربوط به فوتبال، مسائل مربوط به اتفاقات متأسفانه ناراحت کننده که در فوتبال رخ داد و مسائل مالی که باعث شد یه فساد در فوتبال ما همه رو مکدر بکنه و یه فضای بدی رو در جامعه به وجود آورد رو پیگیری بکنید. این پیگیری‌ها رو آقای هاشمی از ادامه خواهید داد ان شاءالله میتونیم، چون الان با آقای ما از بازداشتنی صحبت می‌کردیم، عدم رسیدگی و توجه دستگاه‌های زیرربط رو با این فساد در موردش صحبت کردن که من وقتی شما پشت خط اومدید گفتم که خدا رو شکر در مجلس خیلی دارن تلاش میکنن که این اتفاقات رو به حداقل کاهش بدن. نظر شما در این خصوص چی هستش؟
من خدمتتون عرض کنم که ما انشالله محکم و مستحکم پای مبارزه با فساد در ورزش و علل خصوص فوتبال و همه رشته‌های ورزشی هستیم. محکم و مستحکم کماف سابق که شروع کردیم و الحمدلله تحولات خوبی بود، مخصوصا راجع به پیگیری پرونده مارگیل بود که راجع به اون بحث 2 میلیون یورو اولیش و بحث 60 پیگیری های خیلی خوبی انجام شد و منتظریم تا نتیجه نهایی کس راجع به 6.5 میلیون یورو باقی مانده هم بیاد. حتماً تمام افرادی که به هر دلیلی مسبب بودن باید پاسخگو باشن. پرونده های خوبی هم تشکیل شده و به هر حال امیدوارم این پرونده ها با قوت و جدیت در دستگاه قضایی، مخصوصاً این که به هر حال فدراسیون هم انتخابات خودش رو برگزار کرد،
بله،
الان در این شرایط انشاءالله پرونده هایی که وجود داره این پرونده ها مورد رسیدگی قرار بگیره و آنچه که هست حق مردم و حق آحاد جامعه و حق میلیون ها ایرانی انشاءالله احقاق حق صورت بگیره.
درود بر شما، خیلی امیدوار هستیم جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی عزیز که با پیگیری های شما واقعا فضای فوتبالمون به یه سمت و سوی داره میره، چون من دارم با این مردم زندگی میکنم، با فوتبال دارم زندگی میکنم. واقعا اخبار خوبی به گوششون نمیرسه، امیدوار کننده نیستش و الان تمام هم و غم ما فقط و فقط شده تیم ملی که خب برشک مهم هست، اما غافل شدیم از زد و بندهایی که پشت پرده داره انجام میشه، ارتباطایی که متاسفانه فساد رو داره ترویج میده و امیدوار هستم با این پیگیری ها و انشالله ممارستی که هست، همتی که هست، ما این فساد رو در فوتبالمون به حداقل برسونیم و مماشات نشه دیگه. حالا هر کسی میخواد باشه، واقعا این که بخوایم به قول معروف زیر سیبیلی رد کنیم و به قول گفتن چشم پوشی بکنیم، فکر میکنم باز هم این استمرار خواهد داشت و فوتبال ما رو به قهقرا خواهد برد.
انشاءالله بنده وظیفه خودم میدونم به عنوان خادم کوچک مردم و نماینده مردم پیگیر مطالبات برحق خواسته آحاد جامعه، پیام هایی که مردم میدن، تماس هایی که میگیرن در جلسات حضوری به صورت تلفنی و پیام ها و پیامک هایی که میدن، تمامی اینها پیگیر همین خواسته جنابالی هستن. ما هم وظیفه خودمون میدونیم به عنوان نماینده مردم پیگیری کننده مطالبات مردم باشیم و همانطور که از ابتدا ایستادیم بر این مسیر باقی خواهیم ماند و اجازه نخواهیم داد که چنین اتفاقاتی در ورزش کشورمون انشالله رخ بده. گزارشمون رو هم انشالله شفاف هم به مردم و هم انشالله به سیستم قضایی، همونطور که تا به حال گزارش هایی که از مجلس ارسال شده،
بله،
باز هم اگر هر نقطه کوری ببینیم اون رو هم انشالله ارسال خواهیم.
زنده باشید. یه سوال آخر
اطلاع مردم هم خواهیم رسوند.
متشکرم، انشالله برنامه بشید مفصل حضوری در خدمتتون. سوال آخر این که حالا در مورد بودجه سال 1400 هم صحبت میکردید، برای ورزش چقدر بودجه در نظر گرفتید آقای هاشمی عزیز؟
الحمدلله چون ما سهم ارزش افزوده و مالیات ارزش افزوده اضافه شده 27% ارزش افزوده هم بیشتر خواهد شد، اون 27% ساختار اعتبارات وزارت ورزش انشالله یک رشد مناسبی خواهد کرد. انشالله در پایان بودجه ما عدد دقیق اون رو که وقتی تمام تبصره ها رسیدگی شد اون رو به اطلاع مردم عزیزمون خواهیم رساند که سهم ورزش در چه بخش هایی افزایش داشت.
طبیعتا در امکانات سخت افزاری و راه اندازی مجموعه های ورزشی باید باشه دیگه انشالله دیگه.
هم تکمیل پروژه های نیمه تمام در شهرها و روستاهای کشورمون، هم در ورزش قهرمانی علاوه خصوص که ما 1400 مسابقات المپیکی و پاراالمپیک رو داریم.
بله، خیلی متشکرم، وقت گذاشتید، در جلسه مجلس هم بودید و پشت خط ارتباطی برنامه اومدید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا
نگهدارتون باشه. خب، جناب مهندس واعظی هاشمی عزیزم پشت خط هستن. آقای مهندس خیلی متشکرم، حوصله به خرج دادید. صحبت‌های قاضی هاشمی هم شما شنیدید. یک بحثی دارید در این خصوص بفرمایید، در خدمت شما هستم.
ان شاءالله که با امید خدا همونجوری که وعده داده شد، قولتی شد، مطالبات مردم پیگیری میشه و آحاد مردم متوجه پیگیری های نظارتی مجلس خواهم بود و یکی از نهادهایی که نظارت میتونه داشته باشه به عنوان نماینده مردم نمایندگان محترم مجلس هستن که جدای از بحث قانونگذاری باید نظارت بر رفتار مدیران اجرایی کشور داشته باشن که نقش بسیار مهمی رو میتونه داشته باشه. دستگاه نظارتی مثل دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور هم امیدواریم که به گونه ای عمل بکنن که به فرمایش شما ما فساد رو در مجموعه ورزش و لغت فوتبال به حد اقل ببینیم.
درود بر شما. فقط به غیر از مجلس فکر می‌کنید کدام از سازمان ها و ارگان ها باید در این زمینه بیشتر پیگیر باشن، یه مقدار حساسیت بیشتری به خرج بدن و واقعا حالا بحثمون خاص فوتبال هستش دیگه، فراگیر شده طیف وسیعی از مردم، الان وقتی که متاسفانه مبالغ قرارداد بازیکنها رو میبینن میشنون، حالا چه درست چه غلط، تمام هم و غمشون رو میذارن که بچهشون فقط و فقط بره دنبال فوتبال. حالا معلوم نیستش که آیا به اون هدفشون هم برسن و بخش بزرگی و عمده ای از این جامعه جوان ما متاسفانه فریب این سراب رو میخورن و به فضایی میرن که حتی مسیر زندگیشون و شرایط اجتماعی زندگیشون هم به هم میریزه.
من اشاره داشتم که دستگاه نظارتی همچون دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نقش بسیار ارزنده‌ای میتونن داشته باشن، ضمن اینکه رسانه‌ها یک رسالت بسیار بزرگی دارن در مطالبه گری به نیابت از مردم و اطلاع رسانی خود مردم به رسانه ها و دیگر دستگاه نظارتی میتونه نقش بسیار ارزنده رو داشته باشه. در اصطلاح میگن اون فرمول سوت زدن، که در حقیقت هر کسی هر اطلاعی که داره یا به دست میاره که محکم هستش به دستگاه